بسم الله الرحمن الرحیم. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. فرمود که به زودی آیاتمون رو در آفاق و افقهای مختلف و در نفس خودشون، در وجود خودشون بهشون ارائه خواهیم داد تا بفهمن حقانیت این کتاب رو. خب عرایز بنده همینطور که اعلام کردند، در واقع نقش علم و صنایع ادبی به قول معروف، به اصطلاح معروف، در فهم برخی از معضلات قرآنی است. همون بحث قدیمی دین و دانش که این دوتا با هم چه ارتباطی دارن، میتونن مکمل هم دیگه باشن، کمک هم باشن، یا در مقابل هم، در تضاد با هم قرار دارن. خب بحث خیلی گسترده است بر حسب اینکه چه تعریفی از علم بکنیم، چه تعریفی از دین، کدوم علم و کدوم دین. مطلب ساده نیست. اگر دین اونطوری که به هر حال شاهد بودیم دین تاریخی، به ندرت اتفاق افتاده که نهادهای دینی، نهادهای رسمی دینی موافق جریانات آزاد علمی بوده باشن. من در سطح جهان دین رو به طور کلی عرض می کنم. خب تاریخ قرون وسطای اروپا رو همه به خاطر دارین که چه اندیشمندان بزرگی جانشون رو باختن به خاطر عدم انطباق نظریاتشون با اونچه که دستگاه های کلیسایی می گفتند. یه حدود 1000 سال این تاریخچه سیاه قرون وسطا هست دیگه. خب در اسلام هم تا حدود قرن 4 یا ماکسیموم 5 آزادی هایی بوده، مانوپری داشتن دانشمندان. این دانشمندان بزرگی که به هر حال تمدن اسلامی تحویل بشریت داده محصول همون دوران هستند. ولی بعد که یواش یواش قدرت مذهبی و دولت در هم شدند و شکل مشخصی گرفت و در ایران به خصوص از زمانی که نظامیه ها تأسیس شد، یعنی متحدالشکل، دین در واقع در کنترل قدرت حاکم وقتی در آمد، عملا اون تحقیقات آزاد تعطیل شد، فلسفه تعطیل شد و خب شد اونجوری که دیگه بعد از اون همه شاهد هستیم که حدود 10 قرنه که ما در جا داریم میزنیم. بعد از انقلاب هم همه به خاطر دارید وقتی سخن از حوزه و دانشگاه شد، ادغام حوزه و دانشگاه، منظور این بود که دانشگاه زیر چتر و زیر بلیط حوزه بیاد، یعنی اون چی که به تأیید حوزه هست تعلیم و تدریس بشه. البته با فیزیک و شیمی و ریاضیات کاری ندارن، ولی همطور که به هر حال میدونید هدف اصلی علوم انسانی است که او رو در واقع به صورت صریح زیر سوال بردند و اگر بتونن ریشش رو هم میخوان بکنن. این علوم اسلامی هم، علوم انسانی هم باید زیر چتر حوزه باشه. یعنی وقتی که علم اون استقلالش رو از دست بده، عملا کمتر جایی در کشورهایی که دستگاه‌های دینی حاکم بودند، قدرت داشتند، معمولاً آب دین و دانش توی جوی نمیره. هم علم خیلی گسترده است که حالا فقط به عنوان یک افتتاح باب، افتتاح بس بنده تو این جلسه اشاراتی میکنم. منظور کدوم علم با دین ارتباط داره یا نه، و دینم کدوم دین با چه تعریفی. به طور اخص منظور من حالا تو این جلسه اسلام و اونم نه تاریخ اسلام یا اسلام هویتی دستگاه های حوزوی، بلکه عرایض بنده راجع به قرآنه که تا چه حد قرآن با دین هماهنگی داره و چقدر تأیید میکنه و علم تا چه حد نسبت به قرآن در واقع نگاه مثبت داره، یعنی برآورده های علمی تا چقدر تأیید کردن. در قرآن 856 بار این واژه علم تکرار شده، یعنی به طور متوسط هر 7 آیه یه بار این کلمه علم، مشتقات علم آمده، یعنی بحث مطرحی است. 50 بار صحبت از عقل شده، 18 بار از تفکر، یعنی تفکر و عقلانیت و علم از موضوعات مهم قرآنه، از نظر آماری هم حساب بکنیم مطرح بوده. اگر سلسله مراتب رو مورد نظر داشته باشیم، آنچه که قرآن توصیه میکنه میگه تفکر کنید در پدیده های پیرامونیتون. حالا اون چیزی که مربوط به مشاهده و تجربه است 7 بار گفته سیر کنید در زمین، سیرو فی الارض. 7 بارم گفته افلم یسیرو، آخه چرا سیر نمی کنید؟ عمدتاً هم شناخت تاریخ، سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلکم، سرانجام پیشینیانتون رو برین بررسی بکنید. میقد خلت من قبلکم سننون، سنن و قوانین و نظاماتی در جهان گذشته، و سیرو فلر سیرو کنید تا بشناسید قوانین و نظاماتی که بر جوامع بشری حاکم بوده. اینطوری که گفته شده حتی فلسفه تاریخ در همون قرون تمدن اسلامی از اون موقع ابن خلدون ها و مشابه او پایه‌گذاری کردن توجه به فلسفه تاریخ. یا میگه سیرو فی الارض فانظروا کیف بدء الخلق، برید سیر بکنید ببینید حیات از کجا آغاز شد. کیف بدء الخلق، خب همین دیرینه شناسی و فسیل شناسی و این همه تلاش هایی که هم در اون دوران مسلمان ها داشتند و بعد دیگه خیلی گسترده تر شده. بنابراین اگه به ظاهر قرآن نگاه بکنید به نظر میرسه که قرآن مشوق بزرگی است برای تحقیقات علمی و چنین توصیه هایی بوده که از یه جامعه عقب افتاده جاهلی در اون روزگار در مدت بسیار کوتاهی بزرگترین تمدن علمی در دنیا پدید آمد که چند سر و گردن از اروپا دنیای غرب جلو بودند. توصیه هایی که میکنه همون آیه که ابتدا تلاوت کردم، سنوریهم آیاتنا فی الافاق، به زودی آیات ما رو در آفاق خواهید دید. شناخت افقهای مختلف هستی، عالم گیاهان، عالم جمادات، نباتات، حیوانات، ستاره ها و همچنین در وجود خودتون، ژنتیک، مسائل فیزیولوژی فراوان در قرآن هست. حتی تو سوره فاطر جالبه که رشته‌های مختلف رو میگه. میگه نمیبینید آب و از آسمان نازل کردیم و چگونه انواع گیاهان مختلفن الوان رو به طرح‌ها، رنگ‌ها و انواع مختلف، و من الجبال در کوه‌ها جددون، رگه‌های راه‌های بیزون رنگ سفید و همرون قرمز مختلفون الوانها، قرمز ولی مختلف. همه میدونن سنگای آهکی یا سنگای گچی خب سفیده، بر حسب این که مقدار آهن چقدر در سنگ باشه رنگش از قهوه‌ای تا زرد میل میکنه، و قرابی با سود سنگای سیاه مثل کلاغ در واقع زغال سنگ ها. یعنی اول راجع به فراورده های گیاهی، انواع و اقسام محصولاتی که پدید آمده و بعد کانها معادن و بعد میگه خب از انسانها رنگهای مختلف سپید و سیاه و زرد و بعد انعام جنبندگان در واقع پشت سر هم هی مثل اینکه رشته های مختلف رو داره مطرح میکنه و بعد نتیجه که میگیره میگه انما یخش الله من عباده العلماء. انما یعنی این است و جز این نیست دیگه، حرف حسره. تنها بندگان دانشمند خدا، عالم خدا خشیت پیدا میکنن. یعنی پس برای رسیدن به خشیت الهی حتما لازمه که دانش انسان پیدا بکنه. وقتی این شگفتی های عالم نباتات رو بشناسه آدم، شگفتی هایی که در عالم معادن کانها هست یا در انسان ها، حالا فیزیولوژی انسان ها یا فرهنگ های مختلف و انواع جنبندگان در دریاها، در آسمان، در زمین، خب وقتی با ایناست که میشه اون احساس حیرت در برابر اون عظمت رو پیدا کرد. پس همه اینا تشویق این که برای خداشناسی بریم سراغ طبیعت، سراغ درک و دانش. یا میگه که فقط اون کسانی که یرالذین اوتو العلم، اونایی که علم داده شدند، حقانیت این کتاب رو میفهمند و میفهمند که این کتاب به صراط العزیز الحمید هدایت میکنه، یعنی جامعه رو به راهی که عزت باشه، سربلندی باشه و مورد حمد و ستایش دیگران قرار بگیره، دیگران نفرت نداشته باشن، نماد خشونت و خشم و ابلهی و بیفکری نباشه، دیگران تحسین بکنن. میگه اونهایی که علم داده شدند میبینن. من خیلی توقف در این قسمت مقدمه نکنم. به هر حال این بحث مطرح هستش که چقدر دین و به طور اخص اسلام و قرآن مشوق علم و دانش هستند و چقدر علم و دانش میتونه به کمک فهم قرآن بیاد و از دریافت‌های علمی ما آیا میتونیم کمک بگیریم برای فهم بهتر قرآن یا نه. یه بخشش به هر حال دستاوردهای علم، دومیش از اونجایی که بخشی از این کتاب جنبه متشابهات داره، همطور که میدونین سوره آل عمران هم توضیح داده شده، میگه این کتاب دو بخش داره، بخشش محکمات سرراست و آشکاره و نه امول کتاب، اصل اساس اون کتاب این بخشه و آخر و متشابهاتن، بخشی دیگهش به زبان تشبیهه، حالا مسائل مربوط به این دنیاست، 14 قرن پیش گفته شده، درک و دانش نداشتن، علم نداشتن، به زبان تشبیهی به اینها گفته شده و همچنان هم ادامه خواهد داشت تا مسائل خیلی پیچیده مربوط به عالم آخرت. خب در طول تاریخ فنون ادبی به کمک آمده، بخش زیادی از قرآن به زبان در واقع مجازه، اون چه که مربوط به قیامت همش میگه تمثیلیه، مثل الذین یا مثل الجنة التي وعد المتقون، مثال بهشتی که متقین وعده داده میشن، مثل باغهایی است که این چنینه، مثل آبهایی است که این گندیده نمیشه، مثل نهر شیره، مثل نهر عسله. خب یه هم چیزایی نیست، ولی عرب 1400 سال پیش چگونه میتونست بفهمه؟ اصلا میگه ما تدری، اصلا هیچ کسی نمیدونه، مازا اخفی لهم من قرت اعیون، هیچ کسی نمیتونه اون وعده هایی که خداوند برای متقین در آخرت داده اصلا درک بکنه، قابل درک نیست. یا بهشتی که میگه ارض و هست سماوات و الارض، بهشت کجاست؟ باقی نیست، همه جهان هستی بهشت، ارض و هست سماوات و الارض، همه آسمان، همه کهکشان ها، بهش کجاست؟ همه جهان هستیه. یا جهنمی که اون میاد، بهشتی که نزدیک میشه، یا آتشی که از دلها طلوع میکنه، نار الله المقدت التي تتل على الافئده، از دلها سر میکشه. اینا هیچ کدوم چیزای دنیایی نیست، قابل فهمم نیست. اینجا هاست که استعاره به مدد میاد، مجاز، تمثیل، تشبیه، تنسیق، انواع در واقع صنایع ادبی است که ادبیات ما هم پره دیگه. همه کتاب های عارفان و شاعران ما از این زبان استفاده کردن. اصولا میگن زبان فقیره، زبان در واقع برای نون و آب روزگار درست شده، حرفای کوچه بازار در واقع که در طول تاریخ کلمات بسیار فقیرند، نمیتونن ظرف و مرکب انتقال مفاهیم یه ذره بالاتر از سطح زندگی باشند. هم در مسائل دینی معنوی باید حتما از این ابزار استفاده کرد، به صورت مجاز یعنی از متافورها استفاده کرد، و هم در مسائل مربوط به دنیا یه ذره از نون آب میره بالاتر، کلماتی برش وجود نداره. آیا بلک هول تو آسمان هست؟ چطوری میتونن بگن؟ حفره سیاه، اگه واقعا حفره سیاه، نمیدونم کوتوله سفید، اون ستاره هایی که هستشون میدونن، قول سرخ وجود داره، همه تعابیر از قدیم که اون اشکال فلکی هم بود، نمیدونم امثال خرچنگ، نمیدونم خرس، چی اینا، همش به صورت فرضی این ستاره رو وز کنیم اون اشکال در میاد، اصلا قابل بیان نیست. پس بخشی از قرآن چاره ای نیست که اون کلمات رو به معنای مجاز تلقی کنیم، نه واژه حقیقیش رو که تودای عادی مردم میدونن، یا خود اون کلمات و کاربردش رو به صورت خام در خود قرآن ببینیم که این چه معنایی داشته، معنای مثلا جامعش که در جای دیگه استفاده شده چگونه هستش. خب اشکالی که همیشه پیش میاد در استفاده از علم یا این صنایع ادبی، نابجا استفاده کردنه. همینطور که خب میدونید از گذشته، حالا یه مثال عرض میکنم، حدود 1000 سال این هیئت بطلمیوسی در جهان حاکم بود. یه تعریفی، یه تصویری که دانشمندان نجوم یونان گذشته از جهان هستی داشتن که زمین مرکزی رو در واقع محور قرار دادن که ما مرکزیم، بقیه دوره ما میگردن، قربون صدقمون میرن. خب این یه دیدگاهی بود تا 1000 سال، تا دوران کوپرنیک و نمیدونم گالیله و نیوتن و اونها که آمدن، همه اینا در هم ریخته شد دیگه. خب در اون دوران یک همچین تزی که در حدود 10 قرن حاکمیت داشته، طبیعتاً مسلمان‌ها رو هم تحت تأثیر خودش قرار داده بود. می‌بینیم در بسیاری از کتاب‌های تفسیر همین هیئت رو به عنوان به اصطلاح دیدگاه اسلامی مبنا قرار دادن. خب ولی وقتی که بعداً در هم ریخت، خب فهمیدن که اصلاً از اول اشتباه بوده. بنابراین مطرحه که اگر یک درک علمی داشتیم، تا چقدر میشه بهش اعتنا کرد و او رو در واقع عرضه کرد به قرآن، گفت اینم علمیه. منظور بنده از علم نظریه و تئوری نیست. اون نظر بطلمیوسی مبتنی بر مشاهده و تجربه علمی نبود، یک برداشتی بود که مورد توافق قرار گرفته بود. ولی اگه قرار باشه که علم هیچ ثباتی نداشته باشه، اصلا سنگ رو هم سنگ بند نمیشه. تمام دانشمندان دنیا بر این باور هستن که یک سلسله امور مسلم وجود داره که دنبالش میرن. آب معلومه تو شرایط عادی در 100 درجه به جوش میاد، این دیگه باطل نمیشه. حتی فیزیک نیوتنی هم باطل نشده، گرچه خب اینشتین وقتی که تئوری نسبیتش رو مطرح کرد، دیگه فیزیک نیوتنی پاسخگوی اون سرعت‌های بالا نبود، مسئله نور و اینها. خب به نظریات جدید کوانتوم مکانیک بعدن خب مسائل دیگه‌ای مطرح کرد، ولی فیزیک نیوتنی ابطال نشده، اون سر جای خودش هست. بعضی هم خب زود این رو به عنوان یک کشفی که حالا این موضوع کشف شده، قرآن هم این رو مطرح کرده، انوار میکنن. بعضی هم ایراد میگینن که خب اصلا نباید اینطوری مطرح کرد، این به خطر انداختن قرآن هستش، قرآن رو اصلا حسابش رو باید جدا کرد، یه خط فارقی بین علم و بین دین کشید. البته مسلمه که قرآن کتاب علم نیست، نیامده به ما علم بیاموزه، همچنان که خیلی چیزای دیگر هم راجع به حکومت هم نیامده، راجع به اقتصاد هم کتاب اقتصاد هم نیست، راجع به آشپزی و ساختمان سازی و امثال هم نیست. قرآن کتاب هدایته، عمدتاً شناخت خداست، خدای نامه است. اگر فردوسی شاهنامه نوشته، به هر حال قرآن خدا نامه است و عمدتاً هم برهم به دلیل سخنرانی داشتن و کتابی هم در آمد که اصل و اساس دو چیزه که اگه البته اون دوتا رو داشته باشیم، چون که صد آمد نوت هم بیش ماست، یکی خداست، یکی ابدیت آینده است که در این دنیا تمام نمیشه، با مرگ ما پروندمون بسته نمیشه. البته نه اینکه قرآن از چیزایی یه سخن نگفته باشه، بقیهش رو بشر به پای خودش هم لنگ لنگان میره، بهش هم میرسه، ولی این دوتا اصل و اساسه که اگر از بالا معرفی نشده بود، خدا رو اونطوری که خودمون میفهمیم خلق میکردیم، با همون تصاویری که توی تاریخ دیدیم، سرستون‌های تخت جمشید هم از کرکس و از شیر و اون چی که برامون مهمه و بزرگه، خدا رو با همونا نشون میدادیم. آخرت هم که متافیزیک و فعلا دوره و اونم در تیرس علم ما نیستش. اما به نظر میرسه که اگر ما یک اطلاعاتی پیدا کردیم که کشفیاتی بشر که پله پله داره جلو میره و به سرعت هم پیشرفت میکنه، به یک نتایجی رسیدیم که دیدیم در قرآن هم همینو داره میگه، آیا میتونیم بگیم که خب این نشون میده که این کلام کلام یک انسان 14 قرن پیش نیست، این موضوعی که مطرحه 50 ساله، 60 ساله، 100 ساله که کشف شده یا سال پیش کشف شده، آیا خود این یک سوالی برای ما به وجود نمیاره که گوینده این سخنان نمیتونه بازتاب دهنده دانش زمانش بوده باشه؟ چنین دانشی نبوده، خودش هم فاقد چنین دانشی بوده. لااقل این سوال رو باید پیش بیاره که از کجا اومده این حرف، یعنی باید یا رد بشه یا جایی سوال داره. البته این بحث شد ده ها جلسه هم روش صحبت بشه، جا داره تک تک راجع به موضوعات مختلف. من در یه حد مختصری تو این جلسه خدمتون توضیح میدم، به خصوص دو نکته رو، یکی مسائل خیلی ریز در عالم ژنتیک، یکی مسائل کلان که هر دوی اینا نمیتونه در اون موقع دانشی برش بوده باشه. یک کتابم چندین سال پیش، چندین دهه شاید، منتشر شده بود به نام The Bible, The Quran and Science، مال موریس بوکای، جراح فرانسوی بود. ایشون در واقع عرضه کرده بود کتاب‌های دینی رو، تورات و انجیل و قرآن رو، به علوم زمانه بررسی کرده بود و برای اینکه قرآن رو هم یاد بگیره، رفته بود زبان عربی رو هم آموخته بود، قرآن رو هم خوب خونده. خلاصه این کتاب خیلی هم تجدید چاپ هم شده و به فارسی هم ترجمه شده به نام عهدین، قرآن و علم. سالهای پیش شاید یکی دو تا مترجم هم داشت. خب تو اون کتاب نشون میده که ایرادایی نشون میده که تورات و انجیل همخوانی ندارن در مواردی، ولی در واقع نتیجه گیری که میکنه میگه که در قرآن هیچ تناقض علمی، تضاد علمی وجود نداره. من یه جمله ای ازش هست بذاریم اگه پیداش بکنم بله، میگه که البته در زمینهای مختلف هر فصل کتاب، در زمینه آفرینش جهان، آسترونومی هست، فضا، فیزیولوژی بدن، کهکشانها، زمین، آبها، دریاها، جو زمین، منشأ حیات، دنیای گیاهان، جمادات، حیوانات، هر فصلیش راجبه یکی از موضوعات علمیه. بعد اون قسمتش که تو مقدمه نوشته میگه As far as the Quran is concerned, scripture and modern knowledge، یعنی همین scripture منظور متن قرآنه، are in harmony, not disagreement. حالا مقدمش هم اگه شما خودتون بخونید مفصل نشون میده که مثلا disagreementی نیستش، حالا اونم پیش تعلق خاطری به اسلام نداشته. من دو نکته رو برای امروز فکر کردم که به عنوان نمونه خدمتون عرض بکنم. یکی عرض کردم مسائل خیلی ریز ژنتیک در واقع، یکی هم کلان عالم بالا. در مورد مسائل پایین در خلقت انسان در واقع نگاه کردم، 17 تا آیه در قرآن در مورد نطفه انسان و جنین سخن گفته. در دوره که نه میکروسکوپ بوده که بتونن ببینن، نه این دوربینای که تو رحم رو میبینه که چه دورانی میگذره، از سال اول بعثت تا سال آخر این بحث ادامه داشته. یعنی اول کلامی که در غار حرا، اولین به اصطلاح پیام که به پیامبر میرسه، اشاره به این موضوع تا سال 23. یعنی مطلبی نیست که تعطیل شده باشه. اولین کلام چیه؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. به نظرتون عجیب نمیاد که مهمترین، مثل این که مسئله ای که حالا آفریدگار میخواد به یک فرد برگزیده‌ای وحی بکنه، سخن گفتن از منشأ حیاتی علق. علق بعضیا گفتن که خون بسته، چیز مزخرفی هم هست که چیز علمی هم نداره. خون بسته یعنی چی؟ کجا انسان از خون بسته آفریده شده؟ بعضیا کلمه علق در زبان عربی زالوه اتهام بچه چیزم یه هفته دو هفته دیده باشین، این زالوه دیگه، یک جنین، گفتن همونه. بعضیا به عنوان این که معلق میشه در رحم. مرحوم دکتر صابی به عنوان پیوستگی گرفته، تعلق، یعنی به صلاح پیوستگی حیات رو، سلسله تکامل موجودات زنده رو مطرح میکنه. بحث حالایشون برای زمین شناس و دیرین شناس بود و که همه حیات به هم دیگه یک مجموعه متعلق به همه پیوسته از هم ناشی شده. خب این اولین اشاره است در اولین کلام از هزاران موضوعی که مطرحه وارد علق شده. آفرینش رو بخوان، آفرینشی که از علق آغاز شد، اونم توی جامعه‌ای که سواد خوندن نوشتن نداشتن، اصلا علق چه میدونستن چیه. در همون سال اول سوره اعلا میاد، سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا، تسویه شدن این ذرات، و الذی قدره، مقدار گذاشت، اندازه گذاشت، فهدا، هدایت، نه به معنی هدایت انسان، هنوز که یه سلول اولیه است، یعنی هدایت عضوی. تک تک این سلول ها میتونن چیکار باید بکنه، یعنی این اطلاعات اینپوت شده. عرض کردم یه بار تو یک اتم، تو یک مثلا سلول ما، تعداد اون کدایی که مثلا کدای کامپیوتری که 4 تا 6 تا توی کامپیوتر که 2 تا 0 و 1 6 تا سیگه، حالا اونا که زیست شناسی خوندن بهتر میدونن، اگه ما در ثانیه 3 تاشو بشماریم، 1 2 3 هر یه ثانیه 3 تا رو بشماریم، 24 ساعت هم بشماریم، 31 سال طول میکشه تعداد کدای درون یک سلول رو ما تشخیص بدیم. حالا علم امروز اینو برای ما باز کرده، اجمالا فقط میگه که رو قدر و اندازه است و میدونن چیکار بکنن، هر یک از این مثلا کدها نقششون رو میدونن. آیه بعدی راجع به جایگاه استوار رحم صحبت میکنه، الا قدر معلوم فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون، همش از قدر اندازه. اون جامعه واقعا چی میفهمیده از قدر و اندازه های ژنتیک؟ فنعم القادرون، عجب اندازه گذاریم. آیه بعدیش 10 گام در واقع راجب این که رحم چگونه در واقع این اسپرمو تحویل میگیره و چه چیزایی بهش اضافه میکنه. الله یعلم ما تغیض الارحام و ما تزداد، و اونچه که اضافه میشه به این سلول اولیه، و کل شیئن اندهو به مقدار، همه چیز رو اندازه است، رو مقداره. ما چه درکی اونا داشتن از مقدار؟ آیه بعدیش هدایت سلولی و عضو تو سوره عبس میگه. مرحله بعد من بذاریم به سرعت عبور کنم. پیدایش جنسیت در دوران جنینی است. آیه بعدیش که 4 مرحله میگه، الذی انفطارز، الذی خلقک، فسواک، خلقت، تسویه، فعدلک، تعدیل، فی ای صورت ما شاء رکبک، ترکیب. یعنی میشه خلق و تسویه و تعدیل و ترکیب، حالتهایی که اینا همه فعلا دوران جنینیه. سوره طارق درباره موتور محرکه در واقع نطفه مرد، حرکتی که اسپرم ها میکنن، اون رو توضیح میده. میگه فلین زور الانسان مما خلق، انسان باید بدونه که از کجا خلق شده. خلق من ما اندافق یخرج من بین صلب و ترائب، از کجا خارج شده؟ از بین صلب و ترائب. این از معضلات تفسیری قرآن بوده سالیان دراز، که همه گفتن صلب یعنی استخوان‌های کمر مرد، ترائب هم از اولی که مفسرین اولی گفته نه استخوان‌های سینه زن، همه هم مسخره میکنن آخه چه ربطی داره این نطفه به دوتا موجود که ارتباطی نداره. خیلی هی توضیحاتی دادن. آقای طالقانی هم همه اینا رو نقل میکنه و آخرش هم در واقع میگه که والله اعلم، صادقانه میگه که خود ایشون هم میدونه که اینا پاسخگو نیست. من اخیراً خود منم نمیدونستم، خود منم گیج شده بودم آخه این چه ربطی به سلولای کمر داره. اولین باری که من دیدم، البته کسان دیگه هم این دکترهایی که متخصص این کارن توضیح این رو دادن، همونطور که وقتی جنین در رحم هست همه چیز همونجا درست میشه، چشم و گوش و همه چیز به اصطلاح به صورت ظریف انجام میگیره، همونطور که جنس مؤنث در واقع تخمک ها در واقع تخمک هایی بعدن باید پرورش پیدا کنه، در همون دوران جنینی ساخته میشه به اصطلاح اون سلولای اولیش، در واقع نطفه مرد هم در همون دوران جنینی هست. عکساش هم کاملا حتما دیدین، انداختن و این کتاب پزشکی اصلا تکست بوکه که همه اونا که این دوره رو میبینن میخونن و خیلی روشن واضح داره نشون داده میشه. از هفته هشتم این به صلاح در مهره تا T11 و T12 به صلاح پشت کمر جنین، به صلاح این نطفه مربوط به جنس مذکر از همونجا در واقع شروع به حرکت میکنه، یعنی بعد از جاش اونجاست، اونجا شکل گرفته. یه فاصله 4 سانتی رو 23 هفته طول میکشه که طی میکنه، یعنی از پشت و استخونهای پشت به شکم و میره تا نزدیکه که بعد از تولد وارد اون کیسه که قراره بشه. اینا کاملا نشون داده میشه که از صلب، یعنی قسمت سخت استخوان‌ها و ترائب، جای نرم عبور کرده تا در واقع در جایگاه خودش قرار گرفته. یعنی شاید مثلا 10 سال 15 سال پیش هیچ مسلمانی نمیدونست و همم گیجی میخوردن که آقا این چی هست. حالا من که تخصص پزشکی ندارم، ولی خوندم اون نمونه کس اگه یاد داشتم آوردم در واقع اون متنایی خاص کسی براتون توضیح میده. خب این مثلا گام بعدیه. در جای دیگه راجب پیچیدگی این نطفه که من نطفتن امشاجن، که چقدر استعدادا و در واقع شگفتی هایی در این مرحله نطفه وجود داره. و گام دهمش هم مراحل مختلفی است که این نطفه طی کرده، علقه است، مزغه است، حتی مزغه مخلقه و غیر مخلقه. من راستش خودم اینو درک نمی‌کردم تا یه نفر متخصص گفت در واقع مخلقه رو میگه سلولای بنیادی که خودشون خلق کننده است و غیر مخلقه. خب اینا روشن نبوده. زمان وقتی که علم جلو میاد خب یه چیزایی رو میفهمیم، نه اینکه بگیم خب ما هم تو کتابمون داریم. اگه خودمون هنر کرده بودیم، کشف کرده بودیم، میگفتیم خب از طریق کتاب. اصلا عملی هم نیست تا دانش نرسه خودش به یه مرحله ای، مقدماتش حاصل نشه، ابزارش نباشه، نمیشه. چی آدم بگه همینجوری رو هوا که نمیتونه بگه. این در واقع اون بخش چیزهاییست که قابل دیدن نبوده. عرب 1400 سال پیش هیچ دستگاهی نداشته که ببینه چه مراحلی در درون رحم میگذره. خب حالا دیگه اصلا جنسیتش هم تشخیص میده. این در واقع از ذره است. در کلان هم که بیایم بالا، نکاتی هستش که واقعا حیرت آوره. ما چند سال، 50 سال بیشتر نیست که انبساط عمومی جهان رو کشف کرده. با دوربین هابل تشخیص دادن که جهان با سرعت نزدیک به نور داره انبساط پیدا میکنه. ثابت نیست، مثل چیزی توپی که باد بکنن، ولی با سرعت خیلی شدید داره انبساط پیدا میکنه. خب در قرآن هم این سوره زاریات هست، و سما و بنینا ها به عیدن و انا لموسعون. ما با نیروی جهان رو آفریدیم و داریم توسعش میدیم. انا لموسعون، داریم وسعت میدیم. آخه 1400 سال پیش آیا همچین مسئله مطرح بوده که پیامبر بگه ما داریم وسعت میدیم؟ چی میفهمیدن اونها و اصلا چه ضرورتی داشته؟ مسلمن به نظر من میاد اون اصلا درکی نداشتن. شاید این در همین حد میفهمیدن که جهان وسیع هست، خیلی گسترده است، خب آسمان رو دیده بودن، ولی میگه ما داریم این کار رو میکنیم. یا یه مسئله که خب همیشه مطرح بود که راجب آهن، میگه ما آهن رو نازل کردیم. انزلنا الحديد فيه بأس شديد. حالا بعضی ها گفتن که خب نزول به معنای پیشکش خدا، همینطور که خیلی چیزها رو میگه ما نازل کردیم، خب آهنم یعنی ما نعمتی به شما دادیم. ولی خب اخیراً معلوم شده که آهن اتفاقا از آسمان اومده، تو زمین نبوده، اصلا تو منظوم شمسی نبوده. آهن از سخت‌ترین مواد هست که در حدود 120 میلیون درجه به بالا سلولاش، اتماش میتونه شکل بگیره. در خورشید حرارت سطحی 6000 درجه سانتیگراد، هستش 20 میلیونه. آهن به 120 یا 130 میلیون به بالا احتیاج داره. آهن میگن مربوط به، یعنی شکل‌گیری آهن در خورشیدهایی که نمی‌دونم چند صد برابر خورشیده که در هسته اونا که حرارت‌های 150 میلیون درجه به بالاست میتونه شکل بگیره و وقتی که اون خورشیدها عمرشون تمام میشه، منفجر میشه، سوپرنوا میشه، اینا پخش میشه، از اون طریق وارد منظومه شمسی شده. یا فرض کنید آفرینش نور و تاریکی. خب همیشه ما فکر میکنیم خب نور بوده دیگه. همین 3-4 سال پیش بود که نور فسیل رو کشف کردن دیگه، برای اولین بار نورهای فسیلی که در بعد از بیگ بنگ فسیل ما به معنی، من همیشه فکر کردم فسیل فقط چیزای مادی زیر خاکه، یعنی نورهای اولیه در فضا هست، از 30,000 سال بعد از بیگ بنگ پیدا کردن و عکساش هم خوب هست، همه دیدین و مشخصاتش هم دیگه، مقالات خودتون پیگیری بکنید. در قرآن سوره نازعات میگه انتم اشد خلقاً ام السماء بناها، شما سخت‌تر بودین آفرین شده یا این آسمانی که بنا کرده. اغتش لیلها و اخرج ضحاها، نور رو درآورده، نورش رو درآورده. آیا برای عرب 1400 سال پیش چمچه بحثایی اصلا مطرح بوده که نور چگونه پدید آمده؟ خب اولش بعد از بیگ بنگ اصلا نوری نبوده، اون پارتیکلای اولیه بوده، بعدها مثلا الکترون رو نمیدونم پروتون و اینا به وجود آمده، بعدن که اتم ها به وجود آمده پرتوب های تشعشعات هنوز نوری نبوده، اول در واقع تشعشعاتی. از موقعی که در واقع ستاره ها به وجود آمدن، خورشید ها که نور از درون انفجارات هسته‌ای در آمد مثل خورشید ها، یه اشاره است حداقل. قرآن نخواست درس به ما نجوم و فیزیک و این حرفا بده، ولی اون چه که به ذهن آدم در یه نگاه عادی میرسه که گوینده این حرفا نمیتونه در واقع از ذهن خودش در آمده باشه، اینا جنبه های هدایت اخلاق و عرفانی حرف هم نداره، اینا جنبه های فیزیک در واقع راجب نور داره صحبت میکنه، پیدایش تاریکی داره صحبت میکنه، اینا چه ربطی به مسائل روزمره مردم اون موقع یا قرنها داشته؟ یا حتی راجب وقتی که حرکت جهان میگه یوم نطف سما که تیسه جلل کتب، جهان ما دومانته میبندیمش، همینطور که این تومار و اون موقع کتاب چاپی که نبوده، میخواستن شاهان چیز ابلاغ بکنن، تومار بوده دیگه، باز میکردن فرامین شاه رو ابلاغ میکردن، یه حالت مارپیچی داره دیگه، حلزونی داره، تومار رو لوله میکنن. شما ترهایی که از فضا میبینین حرکت ها همه حلزونیه، و اصلا این مسئله که دو مرتبه برمیگرده به وضع اول، اونا که مطالعات نجوم میدونن خب خیلی بهتر میدونن، این تئوری که جهان در واقع از بیگ بنگ آغاز شده دو مرتبه برمیگرده به وضع نخست. حالا نمیخوام بگم این تئوری ها 100%، ولی این تئوری ها فعلا جز تئوری های مطرحه در عالم مثلا کیهان، و عالم که تئوری جهان های متعدد دائما بیگ بنگ هایی که در واقع مثل یو یو موها میکردن میرو برمیگرده، یه انرژی که برمیگرده به جای اول، میگه برش میگردونیم از همون نقطه‌ای که آغاز کردیم که تیسه جلل کتب نویده و برش میگردونیم همونطوری که اول یومن روز اولی که خلق کردیم. حتی در مسائل تاریخی قرآن میگه قلبت روم فی ادن الارض، رومی ها شکست خوردن در ادن الارض، ایران روم رو شکست داد، دوران تمدن ایران و روم هم میگه و هم من بعد غلبه هم سیغلبون. خب این ادن الارض کجاست؟ ادن الارض میشه نزدیکترین زمین دیگه نیست؟ دکتر شریعتی میگه خاورمیانه، خیلی هم دلچسب بود برای من. 2-3 سال پیش شنیدم که دقیقا هم خب معلومه دیگه، پرون بحرالمیت نزدیک مثلا اورشلیم دیگه، پایین ترین نقطه زمین اونجاست، یعنی حدود 100 مثلا که 79 متر چقدر زیر دریاهای آزاده، پایین ترین نقطه زمین همون جاست که در واقع رومی ها شکست خوردن. خب اینو حالا که این دستگاه ها معلوم شد آدم میفهمه. من نمیخوام حالا بگم 100%، ولی در واقع حداقل جای تأمل باید داشته باشه، مگر کسی بره بگه نه اونجا نیستش. ادنا الارض معناش هم دقیقا یعنی همین، پایین ترین نقطه زمین، رومی ها در پایین ترین نقطه زمین، مگر یه تعبیر دیگه ای بکنیم. اما من خیلی وقتتون رو نگیرم، یه قسمتش که اینم خیلی عجیبه مربوط به جو زمینه. جو زمین، جو زمین از موقع که بالون ها ساخته شد، از موقع که هواپیما تونست بره بالا، موشک بره بالا، یعنی مادامی که بشر در پایین میدید نمیفهمه بالا چه خبره، از موقعی که وسائلی ابزارهایی پیدا شد که بریم بالا، بریم درون جو، ببینیم که از چه عناصری تشکیل شده، حرارتش چگونه است، چه فعل و انفعالاتی داره. موشک‌ها رفتن بالا و ایستگاه‌های فضایی، همه اینا رو فهمیدیم. در 12 تا، نه بیشتر، 15-16 تا آیه در قرآن راجع به جو زمینه. اولینش سوره فصلت آیه 9 تا 12. البته قبل از اون میگه که زمین در دو دوران شکل گرفت، ثم استوى الى السماء، بعد به آسمان زمین پرداختیم، و هی دخانون، گازی شکل بود. خب دقت کنید، اینا توی اکادمیای یونان باستان نیست که اون موقع می حرف اونجا مطرح نبود، اونا هم اون موقع نمیتونستن، ابزارشون نداشتن برن بالا. برای چی حرفا رو قرآن میزنه؟ به آسمان زمین پرداخت در حالی که گازی شکل بود. بعدش میگه که خب فقضاهن سبع سماوات، خدا اون گازهای روی زمین رو به 7 لایه 7 طبقه سامان داد. فی یومین، در 2 مرحله، در 2 دوران، ممکنه 100 میلیون سال، 200 میلیون سال هم بوده باشه. و اوها فی کل سماء امرها، فانکشن هر قسمتی رو، عمل کرد و نقش هر یک از این فیلترهای روی زمین رو خدا وحی کرده بهش. خب این در واقع، حالا دنبالش هم من با قسمت دیگه میخوام. این اولین مسئله، 10 نکته راجع به 7 آسمان. نظر امروز فرصت شد این قسمت رو من تایپ بکنم، میتونم تکسیرم کردم یه تعدادی همین طبقات جو زمین رو خدمت رو بدم، آدرس هاش هست. مطلب دوم، این همین 7 لایه بودنشه، بعضی جا میگه 7 طبقه است، یا 7 طریقه، راه هایی که مختلفه، طیفه، 7 لایه بودنشه. میگه سبعن شداتن، 7 لایه سخت رو زمین قرار داده، یا سبع سماواتن طباقن، 7 طبقه، یا سقفن محفوظن، یک سقف حفاظت کننده روی زمین قرار داده، سقفن مرفوعن، با تعابیر مختلف. پس نکته دوم، 10 آیه قرآن راجع به این طبقات روی زمین داره صحبت میکنه. طبقات زمین هم هست، نه طبقات بالاتر از زمین. جو زمین به دلایل دنباله این آیات که همه جا داره توضیح میده. مطلب سوم، میگه که این آسمان، آسمان جو رو وسیله زینت زمین قرار دادیم. زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، یعنی چی زینت دادیم؟ آسمان پایین تری رو، دنیا نه به معنی دنیا آخرت، به معنی صفته. تو قرآن میگه عدوت القصوى و عدوت دنیا، شیب پایین دره، شیب بالا، دنیا صفته، آسمان پایینی رو زینت داده که غلیظ‌تره. این رو وقتی که این پروازهای فضایی انجام شد اونا فهمیدن، گفتن زمین فقط این قسمت پایینش رنگیه، جو زمین، از اون یه ذره میریم بالاتر سیاه مثل تخته سیاه، ستاره هم اصلا رقص ندارن، تلالو ندارن، مثل گچ پاشیده باشن به تخته. طبقه پایینشون غلیظتر، نور خورشید که برخورد میکنه شکست نوری به وجود میاد، از بنفش تا قرمز. و ذرات اوزون در روز این پرتو خورشید میگیرن، شب پس میدن. شب پدیده در واقع تابش شبانه رو داریم، آسمان تاریک تاریک نیست، آسمان نمیدونم 20% 30% چقدر، یه نوع تاریکی مطبوعی هستش. در سه آیه قرآن میگه که زینا سماء دنیا، یا یه جا میگه که زینا حال ناظرین، برای ناظرین ما زیباش کردیم. به نظرتون عجیب نمیاد اینا؟ این حرفای علمیه. پیامبر مگه مأمور این حرفا بوده؟ من گمان نمی کنم خود پیامبرم می دونست این چیزایی رو. از کجا بدونه که این قسمت برای ناظرین زیباست نه برای بالاتر؟ حالا میگن خیلی هم زشته وقتی اینجور رد میشه. پس در 10 آیه داره راجع به نقش این که خداوند دنیای ما رو زیبا کرده. ما فیلم رنگی میبینیم، زندگی ما زندگی رنگیه، از اون بالا رنگ نیست دیگه، برای اینکه نور تجزیه نمیشه. موضوع بعدیش در واقع مسئله حفاظت زمینه، جبه با همه جا وقتی میگه که لقد زینا السماء الدنيا بمصابيح و حفظا، نقش حفاظت کنندگی داره. در برابر چی؟ ساده ترینش روزی 6 میلیون سنگ به جو زمین برخورد میکنن، از ریز تا درشت، این همه از بین میره. سرعتش 7-8 برابر گلوله است، این حتی ریزاش که به صورت سر سوزن هم از بخورا دا میکشه. همه اینا داره حفاظت میکنه. اشعه ماورا بنفش، نور خورشید که میاد ما فقط یه مختصری رو دریافت میکنیم، بقیهش همش برمیگرده. اشعه گاندال، لاندا، گاما، نمیدونم، یا پرتوهای سنگین، چیزای باردار، ذرات باردار کیهانی یا خورشیدی، همه اینا فیلتر میشه، به خصوص تو آخریش مگناتوسفر کاملا اینا رو طبقه مغناطیسی زمین برمیگردونه. از یه طرف خود زمین رو داره حفظ میکنه، نمیذاره اکسیژنش، هیدروژنش، ازودش برن در برن، پدیده فتوسنتز که داره اینا تولید میشه، اینا رو ما لازم داریم. حرارت زمین رو حفظ میکنه، این گلخونه از اینا شب تا 145 درجه زیر صفر میرفت، روز هم نمیدونم همه جوش میآوردیم تا 200-300 درجه حرارت میرفت بالا. یه سپر محافظتی که سقفن محفوظن، سقفی خدا قرار داده. حالا عرض کردم حالتهای مختلف داره. مسئله حالا کلماتی که در واقع به کار میبره در برخی از این آیات، مثلا من یکیشو بخونم، مثلا سوره هجره میگه لقد جعلنا فی السماء بروجا، بروج همون برج قلعه است دیگه، استراسبورگ، هامبورگ، کلمه تو عربی که آمده گاف تبدیل به جیم شده، همطور که قلعه های قدیم مثل ارگ بم 7 طبقه است، یا تو اروپا دیدیم قلعه بابل. کره زمین هم در واقع حالت قلعه داره، میگه ما در زمین بروجی قرار دادیم و زیناها للناظرین و حفظناها من کل شیطان رجیم، ما از شر شیطان رجیم حفظش کردیم. ذهن فوری میره دنبال همون کلمه عادی که شیطان رجیم، رجم یعنی سنگسار کردن دیگه، غیر از اینه رجم، رجم کردن. شیطان به ابلیس میگن شیطان، چون از مدار خودش، مدار اطاعت خارج شده، انسان‌های شیطان هم فرامون داریم. پیامبران میگه شیاطین هم جن و هست شیطان، شیطان صفت، یعنی هر کسی که شیطانه معنای لغویش یعنی اون چیزی که از سیستم رها شده، از ابلیس، چون از دایره اطاعت خدا خارج شد. تمام سنگوی سرگردان هم به نحوی شیطان هم دیگه، رانده شدن سرگردان هم دیگه، شیطان رجیم. این که عرض میکنم که کلمات رو هم باید شناخت، برای که کلمه دیگه ای نداشتن 14 قرن پیش، هنوز هم ذهن ما میره دنباله همون شیطان. تو چندین سوره است که اینو داره میگه که رجوع من، یا یه جا میگه که شیطان مارد، مارد یعنی بی خیر، خاصیت نداره برای زمین. تمام چیزایی که حالت مفهوم شیطانی برای ما داره. موضوع ششم، دو تا آیه در قرآن میگه که این سقف عبادتی که رو سر شما گذاشتم شکاف نداره، سالمه، لایه اوزون خودتون در واقع، تو قول این نماینده اردبیل که اونایی که پارش کردن برن با گچ لایه اوزون درست کنه. میگه افلم ینظروا الی السماء فوقهم، سوره غافل، به آسمون بالا سرتون نگاه نمی کنید؟ کیف بنیناها، چگونه این بالا رفته بنا شده، و زیناها، زیباش کردیم، و ما لها من فروج، هیچ جاش پارگی نداره. یا از همه روشنتر سوره ملکه، میگه الذی خلق سبع سماوات طباقا، خدا هفت طبقه رو سر شما قرار داده، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، هیچ جا فوت شدگی نمیبینی که یه جاییش یه چیزی ندیده گرفته شده باشه. فرج البصر، نگاه بکن، چشم بنداز، هل ترا من فطور، میبینی یه جایش پاره شده باشه؟ سمرج البصر کرتین، باز هی نگاه کن، تا اونجا که میتونی انقدر نگاه بکن تا چشمت خسته بشه، آیا میبینی یه جاش گسستگی داشته باشه؟ مگه با چشم میشه اینا رو فهمید؟ مگه امروز میشه فهمید که لایه اوزون کجاش پاره شده؟ مگه دیدنیه؟ آیا منظور چشم معمولیه؟ اصلا چرا این صحبت داره میشه؟ این چه ربطی به نون آب مردم داره؟ به زندگی های متعارف مردمی در اون دوران داشته؟ برای ما چه پیامی داره؟ این سخنان میتونه یه سخن آدم معمولی باشه؟ که داره ساختار جو رو زمین رو میگه که خدا کامل این رو سالم آفه، هیچ جاش پارگی نداره که از جایش هیچ چیزی که ضد حیات وارد بشه. حالا دو جای دیگه آیه قرآن وجود داره، خیلی جالبه که ببینید اونایی که دانشش رو نداشتن، این که میگم بندم ندارم ولی منم خوندم، یه چیز مربوط به زمان ماست که عرض میکنم. دو تا آیه قرآن میگه که اینا نمیتونن وارد جو بشن مگر دوزکی وارد بشن، الا من خطف الخطفه خطفته فتبعه شهابون ساقب، نمیتونن وارد شن مگر دوزکی وارد بشن، اگرم وارد بشن شهاب ساقب پدرشون در میاره. یا دو جای قرآن هستش، خیلی آدم شاخ در میاره. یعنی چی؟ تفاسیر شما بخونید، هیچ تقصیری هم اونا نداشتن، وقتی که دارم نمیدونه چیه خب مجبوره. حتی مرحوم علامه طباطبایی با اون مقام بالاش، ایشون میگه که قبل از این که قرآن نازل بشه، وحی برای پیامبر اسلام بیاد، جنا و شیطان ها اونجا استراق سم میکردن، الا من استراق سم، استراق سم گوش میدادن که مثلا به موسی و عیسی مثلا چی خدا وحی کرده. همزمان با نزول قرآن این راه ها بسته شد دیگه، حالا نمیتونن بیان مگر دوزکی بتونن بیان، اونجا با تیر و کمان میزننشون. مال آقای مکارم شیرازی دمیشون هم میگه که اینا رو باید به آینده چیز ما نمیفهمیم نمیدونیم، یه چیزایی میگن ولی خودشون هم میدونن که خب این که پاسخ نمیشه. یعنی چی دیگه دوزکی؟ جنا و مارجا میرن، نمی شیطان ها اونجا هستن با تیر و کمان میزنیم. اتفاقا حالا میگم این مسائل شد اولین این پرواز که به سمت ماه رفتن، ون آلن به اصطلاح رئیس تیم اون گروه بود، اونا کشف کردن که به نام اونم گذاشته شده کمربند ون آلن. این جب به اصطلاح مگنتوسفر زمین که کاملا برمیگردونه، وقتی که بعضی از پرتوهای سنگین وارد میشن، درست مثل نقطه کور مثلا آدم بگه، اینا تو یک مثلا طبقه چیز کم به جای نمیدونم چطوری میشه توضیح داد، گیر میافتن دو طرف، اینا حالت چرخشی پیدا میکنن، میرن دو سر قطب، قطب شمال و جنوب. پدیده شفق سرخ، شفق سرخ میگن نیست، شفق قطبی، شفق قطبی آرورا، حتما فیلماشو دیدین، دو طرف قطب این مثل فورث آف جولایه، چه خبره، واقعا دیدنی هم هست. اینا جاروبرقی زمینه، اینا در واقع همه جذب میشن در اون نقطه، همه اون چیزا که دوزدکی میان، الا من خطف الخطفه، مگر که خطفه اینی رو بودن با یه روباهشی رد بشه گیر میفته. عذابون واسه پشت سر هم، حالا عذابم به اون معنای بشری میگیرن، فهمیده نمیشه که یعنی چی، خدا عذاب میده اینا رو، یعنی اینا میفتن به جایی که به مقصد برسه. حتی تو سوره جن اونم خیلی عجیبه، به زبان در واقع این نیروهای ناشی جن هم زود ذهنا میره دنبال یه موجود خاص آسمانی، ولی اونجا هم خود جن یعنی ناشناخته جنین، چون تو سه تا پرده رحمه جنین اسمش، اصلا قرآن میگه همه تون قبلا جن بودید، کنتم اجنتن فی بطون امهاتکم، همه تو رحم مادرتون قبلا جن بودید، یه موجودی دیگه بودید، یه جن به معنی پوشیده. جنین قلب رو میگن جنان چون تو سینه است، جنت یا مار چون تو سوراخ زمینه، هر آن چی که ناشناخته است، مثل موسام که اساسش میندازه میگه که انها جانون، مارم میگفتن جن جان. تو سوره جن داره در واقع مثل که از زبان پدیده های پوشیده میگه، بخشش راجع به همین چیزهاست که وارد جعب میشن، میگه انا کنان نق ادوفی ها مقاعد لسم، ما قبل از اینکه جعب زمین پدید بیاد میتونستیم نفوذ بکنیم، مثل سنگایی که میخوردن میشستن رو زمین دیگه، یا اشعه هایی که میشستن رو زمین، کنان نق ادو مقاعد لسم فمن یستم الان، حالا اگر کسی استماع بکنه، استماع به معنای شنیدن گرفته، در حالی که استماع یعنی نفوذ، خدا که سمیعه، آیا با فرکانس صوتی میشنوه؟ ما پیام ها رو در واقع انتقال میدیم، سم یعنی انتقال مطلب، ما قبلا میتونستیم وارد بشیم، فمن یستم الان، حالا اگر کسی وارد بشه یجد لها شهابا مرصدن، دچار شهاب میشه، گرفتار شهاب. ببینیم به چه زبانی، زبان همون واژه‌هایی که عرب اون موقع میفهمیده. حالا ما فکر میکنیم جن یا شیطان یه معانی مثلا خاصی داره، یه کتاب مرحوم بله تو جواد قروی اصفهانی، آدم در قانون دو جلده راجبه هم شیطان و جن. ببینید اصلا کاملا نشون میده در اون قرون اولیه خیلی وسیع‌تر و باستر از ما این واژه‌ها رو میشناختن. دو تا مطلب دیگه عرض بکنم. بله اینو گفتم که پیش از پیدایش جو زمین اون اجرام و اشعه های آسمانی به زمین میرسیدن، همین سوره جن آیه دهم. و بعد میگن ما انام نه صالحون، بعضی از ما مفیدیم، صالح اصلاح کننده ایم، و مننا دون ذلک، بعضی هم غیر از این هستیم، کننا ترائق و قددن، رو زمین میگه هفت طریقه قرار دادیم دیگه، سبع ترائق، ترائق یعنی هر کدوم راه های مختلف، هر کدوم فانکشن های مختلف داریم. اینم که در واقع بخش اولم توضیح دادم همینو داره میگه، میگن که حالا که ما نمیتونیم دیگه به زمین بیایم، انا لا ندری، ما نمیدونیم حالا که ما نمیتونیم بیایم، اشرون ارید و به من فل ارز، آیا به اهل ارض به زمینیان شری اراده شده که ما نمیتونیم بیاییم، هم اراده به هم ربهم رشدن، یا این وسیله رشده که حالا ما نمیتونیم بیاییم. شاید به نظرتون نیست صحبت ها عجیب باشه، ولی شما تو کتاب ادبی هم بخونید، کتاب میگه دنیای حیوانات غیر از اینی که با زبان موجودات دیگه مسائل ما رو داره میگه، یا عطار اون داستان سیمرغ واقعا داره سیمرغ داره میگه، یا شما بسیاری از اشعار پروین اعتصامی راجع به صحبت سیر و پیاز رو نمیدونم، خیلی حرفا رو ما نمیتونیم بزنیم در قالب واژه هایی که برای مردم شناخته است زده میشه. اگه در واقع با این معانی خود این لغات سراغش نریم، واقعا یعنی چی؟ جنا اون بالا هستن میگن قبلا ما میامدیم رو کره زمین، حالا نمیتونیم دیگه بیایم، نمیدونیم چه خبره تو زمین. چی رو داره میگه؟ به زبان در واقع به شعور نیروهای دیگه یا موجودات دیگه است داره به ما حالی میکنه که چنین اتفاقاتی در واقع رو زمین افتاده. اما قسمت نهم قرآن سه تا ماهیت برای این جو زمین معرفی کرده با کلمه ذات. یکی میگه و سماع ذات البروج، از سماع با الفلام هم هست، جو زمین رو میگه، ذاتش حفاظت کننده است، بروج به همون معنای برج مثلا قلعه. یه جا میگه و سماع ذات رج، ذات این آسمان روی زمین رجعت دادنه، هم این امواج امروز میفهمیم رادیویی تلویزیونی که میره بر میگرده، همینجوری از همین داریم استفاده ما، از بالام هر چی میخوره به زمین بر میگرده، ذاتش انعکاس دهنده است، برگردانده است. یکی هم میگه و سماع ذات الحبک، سوگند به آسمان هستش هم سوگنده، و سماع ذات البروج و سماع ذات رج و سماع ذات الحبک. حبک تو قرآن نیستش، من کتاب المنجد دیدم نوشته بود که حبک هم معنای زیبایی داره و هم استحکام، بافتنیایی که خانوما می بافتند که خیلی قشنگ بود و هم محکم بود، حبیکه می گفتند، یا چیزای صنایع دستی، یعنی هم استحکام و هم زیبایی. این جب زمینم میگه هم زینا و هم حفظنا، این دو حالت رو داره. خب آخرینش دهمین موضوع میگه این هفت طبقه جو زمین با هفت طبقه کره زمین با هم دارن کار میکنن. به نظرتون عجیب نمیاد؟ بذاریم براتون بخونم. الله الذی خلق سبع سماوات، خدا هفت آسمان رو قرار داده، و من الارض مثلهن، این اون از زمین، یه لایه اولیه زمین، لایه های مختلف زمین تا اون قشر وسطی برسیم، و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن، امر بین اینا داره دائما اینتراکشن میشه، دائما بین هم ارتباط داره. حالا شما که تخصص شد حتما داریم بهتر میدونید طبقات جو، اون طبقات زیرین از طریق در واقع پدیده فتوسنتز و تحت تأثیر فعل و انفعالاتی که در اثر تابش خورشید رو سطح زمین و حیات مثلا گیاهی به وجود میاد، این طبقات ساخته شده دیگه، اکسیژن و ازوت. طبقه بالایی هم با مگنتوسفر، مگنتوسفر که آخرینه از اون هسته مرکزی زمین، یعنی هفته دارن با همدیگه کار میکنن. یتنزل الامر بینهن لتعلموا، تا بدونید شما این رو، ان الله على كل شيء قدير، خدا بر هر چیزی اندازه گذار. قدیر به معنای قدرتمند نیست، اون قوی میگه، قدیر از ریشه قدر اندازه است، بر هر چیزی نظامی گذاشته، هندسه ای گذاشته، قدری گذاشته، و ان الله قد احاط بكل شيء علما، خدا بر هر چیز احاطه علمی داره. خب این 10 تا موضوع بود که این تعدادی بنده این بخشش رو فقط تونستم که بنویسم و تایپ بکنم. من حداقل در واقع ارائه زمینه که یه تأملی باید کرد. عرض من اینه که هرگز قصد قرآن نبوده به ما آموزش این چیزها رو بده. اینا فقط به نظر من اینو نشون میده که گوینده این سخنان نمیتونه یه بشری فقط در واقع برخوردار از محیط دوروبر خودش و دانش زمانه خودش بوده باشه. اینا از یه جای دیگه الهام شده. در واقع گوینده این حرفا کسی است که بالاتر از جبه، هم ذرات خیلی پایین و اتمی رو میبینه میدونه و هم چیزایی که ما تا 20 سال 30 سال 50 سال قبل نمیدونستیم و در آینده خیلی نکات دیگه‌ای تو قرآن پیدا خواهند کرد که هنوز ما علم نداریم، به راحتی از کنارش میگذاریم، یه برداشت ممکنه که خیلی بسته و محدودتر کرده باشیم. به هر حال ببخشید که ذره طولانی و خسته کننده شد، ولی به هر حال فقط در حد یک اشاره‌ای بود که همین رو کرد کنیم. این قسمت آخر ما طبقات جبر و اینجا هست اگه خواستیم بتونیم که حالا
استفاده کردیم. قرآن اگر اینجوری تفسیر بشه ما دیگه واقعا باید بدونیم که بهترین علوم توی هم قرآن هستش. ولی متاسفانه ما از قرآن فقط آیه ها رو بلدزارینمون رو کشیده بخونیم، نمیدونم آیه هایی که همه به صورت خیلی سطحی برای ما معنی میکنن تفسیر میکنن. واقعا درس گرفتیم آیه بازرگان. یه خبر دیگه ای داشتم که خواستم، متاسفانه دکتر لئونارد لوئیسن که مولانا پژوه بودن و محقق ادبیات کهن هستن روز دوشنبه فوت کردن و مراسم یادبودشون هم در مرکز اوکلند از ساعت 6 تا 4 4 تا 6 برگزار خواهد شد. و الان منتظر که کسی اگه سوالی داره مطرح بفرمایید. کسی اجازه بدید بعد می یادآوری دیگه بکنم که فردا ساعت 10 تا 12 من کلاس آقای بازرگان در اتاق سی تریفایل هستش و فردا شب نیز در مرکز اوکلند سخنرانی خواهند داشت.
خیلی ممنون آقای بازرگان. سوال من بکنم، قبلا هم با شما مطرح کرده بودم، افتخار داشتم که با هم صحبتی داشتیم راجع به همین علم و تطابقش با قرآن. اتفاقا همون بخشی از قرآن که مثلا من روش احساس نگرانی میکنم همین لایه های زمینه که شما مطرحش کردین. اگه دقت کرده باشین توی مسیری که علم داره جلو میره و پیش میره، همیشه تغییراتی بوده، همیشه یه لایه اضافه احتمال داره که کشف بشه. ما الان خب نمیدونیم ولی احتمالش هستش، یعنی نمیتونیم بگیم قطعا همچین لایه همیشه همین تعداد لایه هایی که قرآن بهش اشاره کرده همینه و 100% دیگه لایه اضافه نخواهد شد. وقتی ما اینجوری تطبیق میدیم قرآن رو توی مثلا به همین مثالی که شما گفتین، در آینده اگه فرضاً به احتمال حتی 1% لایه اضافه‌ای کشف بشه، اون وقت اونجا باید یه مقدار مفسرها با مشکل برخورد میکنن که حالا اینو چجوری تطبیق بدن، اینو چجوری توجیهش بکنن و چیزایی که قبلا گذشت مثلا ماها گفتیم چجوری توضیح داده میشه برای این. و این نمیدونم که با هم باید چیکار کردن، یعنی احتمال همچه اتفاقاتی هستش که بیفته و همچه تغییراتی پیش بیاد. و چیز دیگه که میخواستم بگم، شما فرمودین که این مسائل علمی که در از قرآن میشه بیرون کشید و واقعا بسیار جالبه، یعنی آدم نمیتونه نفیش کنه، ولی به هر حال کسی که حضرت محمد که حالا چه به عنوان ریسیور دریافت کننده بر چه به عنوان کسی که شاهد وحی بوده و هر حال به اون علم رو دیده چه بهش گفته شده باشه چه اون علم رو کرده با تمام وجودش در کرده باشه یا آگاهی هایی داشته که زمان خودش خوب نداشتن و این نفی نمی کنه. من متوجه اون تیکه صحبتتون نشدم که آخرش گفتین که کسی که این آیات رو آورده حتما باید بهش وحی شده باشه، یعنی در مقابل متوجه اون تیکه که گفتین متوجه نشدم، یه توضیحی خواستین
بدید. من دومی رو عرض کنم. ببینید، خب بر حسب اون چیزی که قرآن از پیامبر میگه، که بارها میگه که امی بوده دیگه، امی یعنی درس نخوانده دیگه، میگه که تو اصلا چه میدونی کتاب چیه، اصلا ایمان چیه، ما کنت تدری ما الکتاب بللیم، کتاب به معنای تورات، انجیل، سلام، اصول، مقررات، اون کلیات، اصلا ایمان چیه. پیامبر به ایمان فکر نکرده بوده، یه آدم ساده سلام پاک، هیچ نوع بدآموزی نداشته، فطرتش کاملا دست نخورده بوده، ولی این که بره مطالعه کنه کتابای مختلف این برانبر بگه این شرک، این کفر، این نفاق، اینو ایمان میگن، اینطوری که ما امروز تو اینقدر خوندیم و شنیدیم، برای ما این تقسیم بندی ها شده. پیامبر توی این تقسیم بندی ها نبوده که مثلا تو جامعه تعریف بکنن که اینو نفاق میگن، اینو ایمان میگن. میگه ما کنتا تخاطه او به یمینک، هیچ وقت خط ننوشته بودی، ازن لرتاب المبتلون، اگه نوشته بودی ابطال میکردن حرفاتو، که این رفته جای دیگه کپی کرده. عرض من اینه که اگه بگیم پیامبر در واقع خب از نظر معنوی خیلی اوج گرفته، کمان که قرآن اصلا به تعابیر اصلا عجیب غریبی داره راجع به صلات اون اوجگیری پیامبر، میگه لقد رها من آیات ربه الکبرا، بزرگترین آیات رو دیدون، نه که با چشمش. میگه ما کذب الفؤاد ما را، دلش اون چی که دید اشتباه نکرد، و اون اصطلاحی به خصوص میگه فکان قاب قوسین و ادنا، مثل تماس دو تا دایره که بلکه نزدیکتر از اون، یعنی به آنچنان اوجی رسید که هیچ بشری در قرب خدا به اون نسبت نرسیده بود. یه حالت فوق‌العاده است. یعنی اگر در واقع تعبیر این باشه که در واقع به همون اتصالی که رسیده، آدم از اون منبع علم و دانش دریافت کرده، خب اون دیگه قابل فهمه. آدم میگه این کلام خداست، اونم در واقع رفته اون مثل انباج رو گرفته دیگه. یه وقت هست که آدم میگه که پیامبر گیرنده بود، رسیور بود، مثل یه دکل یا مثل ساتلایت. خب اونو ساتلایت رو فرستادن، ولی یه کسی که بتونه انقدر بالا بره خیلی کار کرده تا تونسته این انباج رو بگیره. حالا انباج که نیست در واقع، اسم مثال میخوام بگم، اگه اونطور باشه سخنش مثل یه خدا هست، سخن خداییه دیگه. نمیشه گفت که مثلا یک اندیشمند بزرگی بوده در زمانه خودش، بازتاب مثلا حرفایی که زمانه خودش میزده. من نظرم اینه که حتی مسائل تاریخی که نقل میکنه پیامبر، خود قرآن میگه این حرفای تو نیست، میگه نه تو میدونستی نه جامعت، ما کنت تدری انت ولا قوم مکر، نه تو میدونستی نه قومت. میخوام در واقع حرف من خلاصش اینه که این، حالا اگر لفظ بگیم هر چی بگیم، این معانی نمیتونه پیامبر باشه. پیامبری که هیچی از زمان خودش از نظر علوم نمیدونست، از جامعهش نمیدونستن، جامعه الان عرباش نمیدونن چه برسه 14 قرن پیش. الان تو مکه مدینه بریم میشه تحمل کرد اون اخلاقیات و اون درک و فهم و اینا رو. من حرفم اینه که پیامبرم اینا رو نگفته که به ما آموزش بده، فقط اینه که این حرفا رو آیا میشه یه آدمی که از یه زمانه اومده مثل بقیه شعرا، بقیه مکتشف، همه آدمای بزرگ تاریخ حرفای خودشونه و حرفای زمانشونه، حالا یه پله رفتن بالا در مسائل عرفان، شعر، ادبیات، بله انقدر اوج آدم میتونه بگیره. من بحث مسائل علمی قرآنه، که این مسائل علمی همش محصول چیزای جدیده، نمیشه گفت که اونا میدونستن. اونم تازه از عقب افتاده ترین نقاط دنیا بوده، تو یونان نبوده، تو آتن نبوده این حرفا. که آدم بگه خب ما خالی چیزاشو نمیدونیم، شاید تو آتن مثلا دانشمندانی که بوده بالاخره چیزایی گفتن، خبرم نداشتن، راه ارتباطی هم نبوده بگیم از آتن رفتن یاد بگیرن. اما قسمت اول راجع به هفتا، ببینید خود قرآنم که هفته میگه نه الزامن هفته، مثلا میگه اگه تمام دریاها قلم بشه، مرکب بشه، تمام جنگل‌ها رو قلم بتراشن، بخوان کلمات خدا رو بنویسن، هفت تا دریام به مدد بیاد نمیتونن. منظور این نیست که اگه هشت تا بیاد، هفت نماد کثرته. حالا این طبقات رو جبند، قرآن میگه هفت الزاماً هفت نیست. الان بعضی از طبقه بندی هایی که دانشمند دارم کردم اتفاقا هفته، نمیدونم اتمسفر، تروپوسفر، نمیدونم ایزوسفر، نمیدونم اونم بعضی هاش هم نه چهار تاست، بعضی ها شیش هفتایی هست، بر حسب این که از چه علمی چه زاویه نگاه کنیم نوع طبقه بندی ها فرق میکنه. نه من اصرار ندارم رو هفته، هفت به اون معنای این که مثلا انواع داره. حالا قرآن اگه مثلا چی باید میگفت؟ میگفت خیلی طبقه است، طبقات زیادیه. وقتی میگه هفت طبقه قرار دادیم و اوها فی کل سماء امرها، به هر آسمان وحی کردیم کارشو، امرشو، مثلا فانکشنی که باید بکنه. خب چی بگه؟ میگفت هشت تاست، ده تاست، میگفت خیلی بینایت، نمی بالاخره یه عددی باید بگن، عددی رو میگه که دلالت بر کثرت میکنه. پدیده ریاضی بالا بعضی از قدیم گفتن مثلا از نظر سچ و قافیه و زیبایی و نمیدونم این حرفا، ولی حداقل برای ما ایرانی ها حافظ و مولوی خیلی قشنگ تره تا قرآن، چون ما که نمیفهمیم اون ذرایف رو. امثال خودم عرض میکنم، من فکر نمی کنم مسئله ادبی باشه. از نظر ادبی سوره های کوچیک خیلی ادبی تره و سج و قافیه داره، ولی سوره های بلند خیلی کم تره. من گمانم اینه که چون قرآن راجع به پنج موضوع صحبت میکنه، یعنی بخوام خلاصه بکنیم، یکی گذشته است، یکی حاله، یکی آینده است. گذشته یعنی سرنوشت امتها و انبیای گذشته، حال یعنی معاصرین پیامبر یا ما که میخونیم، آینده یعنی بهشت و جهنم و آخرت. از سه زمان داره صحبت میکنه و دو موضوع، یعنی دو نوع آیات خدا، یکی طبیعت، یکی شریعت. طبیعت هم آیات خدا دیگه، همه چی آیه خداست، هر چی که حتی قرآن رو روابط زن و شوهر و عشق و یه آیه خداست. من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا و جعل بینکم مودتا و رحمتا. همین مودت، عشق و دوستی و ایثار میگه این آیه است، آیات خداست. لقوم یتفکرون، اگر تفکر بکنید میفهمید اینا آیه از کجا اومده، عشق، ایثار، دلسوزی از کجا اومده، ماده پدید آورده این رو، چه تعریفی از نظر علمی هست براش. پس بخشی از آیات خدا تو طبیعت، طبیعت خودمون یا طبیعت بیرون، بخشش شریعته، یعنی آیات، آیات هدایت، تورات، انجیل، قرآن و الی آخر اخلاقیات. این پنجتا تو همه سوره ها داره ترکیب میشه، مثل پوست و گوشت و استخوان و پی و بدن ما، هر جوی سکشنی بدین نسبت اینا بالا پایین میره دیگه. این نحوه سخن گفتن کار بشر نیست، برای اینکه ما اشراف نداریم به گذشته، به حال، به آینده، به طبیعت، به شریعت. کسی نمیتونه مثل قرآن بگه، برای اینکه اون اشراف رو نداره. شما قرآن رو باشنه هستین، حالا بعضی ها میگه از این شاخه به اون شاخه میپره، نه، ما اینجوری عادت کردیم. اگه کتاب میخونیم فیزیک، شیمیه، اگه تاریخ خوندیم تاریخ اروپا است، تاریخ ایرانه، اونم دوران هخامنشی، دوره اینه، ما جزنگریم. ولی اینطوری که توی کتاب همه اینا رو به هم وصل بکنه و یه دید ارگانیک همه رو جامعه ببینه، بشر نمیتونه این کارو بکنه. نمیخوام بگم حتما اینه، من برداشتم اینه که این سبک سخن گفتن کار بشر نیست، اینه که قرآن تعدی میکنه. بارها هم گفته همه تونم جمع بشه نمیتونین. خب اگه ادبی بود که خیلی این کار رو کردن. واقعا برای ما ایرانی ها قرآن رو میخونیم یا حافظ شما میخونید، نمیخوام بگم نیست، چون بنده نمیفهمم مزرعف و اهل ادبی و تیر و تخته و ساختمانیم، ولی واقعا برای مردم فقط بگیم قرآن ادبی اصلا هم چیز قابل قبول نیست برشون. این از قدیم چون گفتن که ادبی زبان عربی نمیدونم فلانه، معلوم هم نیست زبان عربی خیلی امتیاز و زبان های دیگه داشته باشه، لاغر من که نمیدونم، ولی دلیلی نیست که زبان عربی غنی ترین زبان باشه. عرض کردم که رسیدن به یک مرحله علمی همینجوری نیست که آدم ایده ای از یک کتابی بگیره. مثال عرض میکنم، هابل وقتی که خودش تو متن فیزیک نجومی بود، وقتی که این دوربین به اصطلاح تلسکوپ هابل ساخته میشه، میبینن که جهان داره اینا ستاره ها تعجب میکنن داره همه دور میشه. یعنی تا اون ابزار ساخته نشه، تا خود آدم تاپ نباشه تو اون رشته، همین جوریه که قرآن صبح تا شب هم بخوام تو سر کله خودمون بزنیم، وقتی اون به اصطلاح دونه‌های علمیش اون به اصطلاح اطلاعات اولیه‌شو نداشته باشه اصلا نمیفهمه آدم. هر کدوم از این پیشرفت‌ها مرهون یک بستر علمیه. قرآن خودش هم ادعایی نکرده، دعوت نکرده که شما بیانی کتاب خوب بخونین یاد میگیرین، این چیزا کشف میکنین جلو دیگران میفتین. اون موقع هم که دانشمندان مسلمان قرن مثلا 3 و 4 اینا خیلی چیزای جدید رو کشف کردن، به خاطر زحمات علمی بود که کشیدن و تبادل نظری که تو بستر علم بود و ارتباطهای دائمی که داشتن. البته یک کسی اگه خودش خیلی خیلی بالا باشه ممکنه ایده بگیره، غرق مثلا یه موضوعی باشه که بعد یه مرتبه ببین آقا این آیه اینه میگه، یه مرتبه جرقه به ذهنش بزنه، ولی اونا استثناست دیگه. پرسه از قرآن نمیشه به نظر من به چیزای علمی تاپ رسید. فقط من برای من این چیزو داره که این سخنان سخنان خداست، حالا به هر شکلی در واقع این کلام کلام این چیزای علمی لااقل که علم دو تا چهار تاست دیگه، کسی نمیتونه ردش بکنه. علوم دقیقه جای بحث نداره که سلیقه اینه، و حرف منم هر ادعای علمی نیست، چون تئوریایی هم میاد و باطل میشه. اگه به چیزی قطعیتی رسیدیم، آدم میتونه بگه آقا این صحبت، این مسئله که اثبات شده نبوده قبل از 50 سال پیش، چطوری هم چیزی تو قرآن اومده؟ دقیقا همینه. در واقع علم چراغ فهم قرآنه. یکی من از عرایزم این بود که دو چیزه، یکی علم میتونه به اصطلاح قدرت تعبیر، حالا اسمشو بذارین تعبیر بدین هرچی، معضلات قرآنی رو، و اگه علم داشته باشه کمک میکنه به ما. یکی هم این شیوه های ادبیه، در واقع مثل مجاز رو نمیدونم تمثیل، چیزایی که قرآن خودش استفاده کرده از همون شیوه ها استفاده کنیم و کاربرد قرآن رو با خودش تفسیر بکنیم. بگیم این کلمه در جای دیگه به چه معانی به کار رفته، از اون معانی استفاده کنیم. بکش شیطان که عرض کردم، شیطان تو ذهن ما فقط ابلیسه، ولی نه، اینی که سلیمان شیاطین رو به کار گرفته بود، شیطانی که به کار نگرفته بود، یعنی آدم های شرور مثل مغل و تاتار اون دنیای اون موقع که بودن، این آدم های شر رو، شیطان ها رو ازشون کار میکشید، یا بجا میگه جن ها رو به کار گرفته بود. زود ذهن ما میره که جنی موجود دیگه، نه، همون آدم های که زبان با اون زبان و فرهنگ غریبه بودن، اونا رو هم جن میگه. در کلمه جن رو بفهمیم تو قرآن اصلا یه برداشت دیگه میده.
شما
سوال
خیلی تشکر
میکنم
آقای مهندس، کجا هستین
شما؟
تفسیر جدیدی که، تفسیر های جدیدی که شما بر آیاتی که خوب فهمش برای اون هم برای همه اون مشکل بود داری، که جواب من جای بحث داره و جای بررسی و جای شادمانی. ولی یه مقداری درست نفهمیدم، چطور شما داره همه رو در برابر کسانی قرار دادید که معتقدن این کتاب نوشته فردی 40 ساله در حجاز و از خودش هم نوشته یا از یه جایی دیگه برداشته نوشته؟ این خب این شبهه خیلی ضعیفی است، و از روی بیشترم تانچه من اطلاع دارم از یک اناده، نه از یک استدلال. یعنی به نظرم نمیاد که، ولی من اطلاع ندارم که خیلی ها مثلا استدلال، حتی بیدین ها استدلال کرده باشن که این نوشته نوشته معمولی عربی مثلا تو 1400 سال پیش. این مطالب شما سطحش خیلی بالاتر از این بود که شما بخواهید در مقابل اون شبه قرار بشید. اگر کسانی، اگر یه چیز جدیدی که من اطلاع ندارم، یه توضیح مختصری بدید که آیا مثلا این به صورت یک تئوری جدیدی هست که یه عده‌ای میخوان مثلا نشون بدن که قرآن از نوشته آدم عربی معمولی بوده، و به اصطلاح که حالا ما لازم باشه بگیم که چیزهایی رو بیان کردن که علم اون زمان نبوده، در حالی که به نظر میرسه که از اول قرآن تا آخر قرآن اصلا نحوه، شکل، سازماندهیش، بیانش، ادبیاتش، اینا همه نشون میده که مال یه آدم معمولی 1400 سال پیش که هیچی خیلی بعدش هم نبوده. نمیدونم این چطور شما این دوتا رو بسرم و همین چیز
بگید. این که جدید نیست، این بس صده هاست در واقع، عمدتا از غربی ها اظهار نظری که راجع پیامبر اسلام میکردن، کتاب های متعددی هم که نوشتن، اونایی که برحال لایق بودن، اعتقادی به مثلا جنبه الهی داشتن کتاب های دینی ندارن، در واقع پیامبر به عنوان یک انسان نابغه فوق‌العاده‌ای که این اندیشه کرده در مسائل پیرامونی خودش، از این که مثلا دختران رو در خاک میکردن، همش غارت و جنگ و این حرفا بوده، او اندیشه کرده به یه راه حلایی رسیده، دیده اینا مثلا قبایل با هم می جنگن، اخلاقیات رو مطرح کرده، یعنی یک مثلا فعل و انفعالات ذهن انسان، یه انسان بسیار تأثیرگذار و بزرگی که خواسته خدمت بکنه به علتش، به جامعهش، نه اینکه از یه جاهای دیگه، از یه عالم دیگه. یه مسئله جدید نیستش. این اکثریت در واقع اونایی که خیلی در بستر دینی نیستن همین اعتقادو دارن. حالا بعضی که فحش میدن به پیامبر، بدترین فحشا رو میدن، فقط همون تبلیغاتی که علیه پیامبر شده. بعضی هم که خب یه مقداری منصف‌تر هستن، اونو به عنوان یه آدم بزرگواری که هم اخلاقش، رفتارش، همه چیز فوق‌العاده بوده، نابغه بشری بوده، ولی بالاخره بشره، یک انسان بزرگواری در 14 قرن پیش، حرفایی هم که زده حرفای برحال زمانه خودشه، یعنی معنی نداره اگه به خدا وصل نکنیم این حرفایی که زده کجا اومده. بالاخره شنیده و دیدیم بعضی تلویزیون اونجا میگه از سلمان فارسی اینا رو یاد گرفته، سلمان که آمده این حرفا رو به پیامبر زده. حرف من اینه که این به این نتیجه میرسه، این نمیتونه حرف سلمان فارسی باشه، سلمان فارسی هم نمیدونسته یا دیگران هم نبوده. مسئله این زمان نیست، مسئله یه جریان نیست، مسئله اینه که این حرفا از یه آدم نابغه نمیتونه آمده باشه، اینا از یه جای دیگه شکل گرفته. بحث من اصلا وارد محتوای وحی نیست که وحی چگونه بوده، به صورت چه شکلی بوده، لفظ بوده نبوده، خود پیام هر چی بوده، من راجع محتواش کار دارم. اصلا اینی که به چه نحوی پیامبر گرفته، چه فرض کنید الفاظش هم الفاظ خدا باشه، چه پیامبر در واقع اینا رو سامان داده باشه در ادبیات زبان عربی، به هر حال اون چیزی که عرضه کرده، محتوایی که پیامبر داده، با هر به اصطلاح مکانیزمی، او نمیتونه مال خودش، خود بشری عادیش بوده باشه، از یک جایی اینا رو گرفته و این کلام کلام اونه در واقع. من حرفم اینه. بله
دوستان ببخشید چون دیگه با وقتی نداریم تو سوالی که من مطرح بفرمایید، پس فراموش نکنید فردا کلاس رو فراموش نکنید و هفته آینده هم میزبان آقای دکتر اویسی خواهیم بود. همه بسواریم خود نگهدارتون تا هفته آینده.